بسم الله الرحمن الرحيم. يا أحمد، هل تدري أي عيش أحني وأي حياة أبقى سلام؟ قال اللهم لا، قال أما العيش الهني فهو الذي لا يقتر صاحبه عن ذكري ولا ينسى نعمتي ولا يجهل حقي يطلب رضاي ليله ونهاره. واما الحياة الباقية فهي التي يعمل صاحبه لنفسه حتى تكون عليه الدنيا وتستقر في عينه وتعظم الآخرة عنده ويؤثر هوايا على هواه ويبتغى مرزاتي ويعظم حق نعمتي ويعظم علمي بمراقبتي بالليل والنهار عند كل سيئة ومعصية ويبقى قلبه على كل ما أكره وينغزش ويبغض الشيطان ووسواسه ولا يجعل لإبليس على قلبه سلطانا وسبيلا. ای احمد، آیا می دانی کدام عیش، کدام زندگی گواراتر و کدام حیات، حیات جاودانگیست؟ عرض کرد نمی دانم. خدای تعالی فرمود اما عیش گوارا آن زندگانیست که صاحبش از یاد من غافل نشود و نعمت مرا فراموش نکند، حق مرا بر خود جاهل نشود، رضای مرا در هر شبانه روز بجوید. و اما حیات جاودانگی، آن حیاتی است که صاحبش برای خیشتن کار کند تا بدانجا که دنیا در نظر او کوچک و در چشمش پست شود و آخرت در نظرش بزرگ شود و میل مرا بر میل خودش ترجیح دهد و بجوید رضای مرا و تعظیم نماید حق مرا و یادآور شود علم مرا بر خود و مراقبت مرا بر خود در هر شبانه روز، به ویژه در هنگامی که مواجه می شود با گناه و معصیت، و باقی دارد قلب خود را در هر چیزی که برش سخت است و دشمن بدارد شیطان و وسواس او را و قرار ندهد از برای ابلیس راهی و سلطنتی تسلطی بر دل خیش. تمام این مراتب تقدیم حضورتون شد، یعنی هر جمله را یه روز به تفسیر نشستیم الا این جمله آخر که این فراز انشاءالله امروز تمام میشه. و یبغض الشیطان و وسواسه، مبغوض بدارد شیطان، دشمن شیطان بشه و وسواسش، و برای ابلیس در قلب خود راهی ندهد. هر چی کنم، یه سوالی که گهگاه هم میکنن و پرسش میشه و برای خود آدم هم ایجاد میشه، خداوندی که کلن بشر برای کمال آفریده، اصلا چرا شیطان بیافرید؟ چون شیطان اصلا یه خالق دیگری که نداره، شیطان هم خالقش همان خالق همه پیغمبر هاست. چرا خدایا یه همچی موجودی رو بیافرینی که بر سر راه سالکان طریق تو قرار بگیره و راهزن ایشان باشد؟ بدون بدونید که از نظر عرفانی عالم که تجلی حضرت پروردگار است، شیطان در این زمینه چه کاره هست؟ شیطان تجلی اسم مذل خداست. سلام. یکی از اسماء خدای تعالی، سلام، یکی از اسماء خدای تعالی هادی یا هادی و یا مذل، ای هدایت کننده، ای گمراه کننده. خب هر کدوم اینا یه تجلی میخواد در عالم هست، چون عالم هستی تجلیگاه اسماء حضرت حق تعالی است. به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شک، کل اشیاء عالم پایش، رکنش، روحش، جان هموشه او یکی از اسماء خداست. البته در بعضی از اشیاء چندین اسم تجلی داره. خب یکی از اسماء خدای تعالی مضل است. مضل یعنی گمراه کننده. تجلی اسم مضل جناب شیطان است. خب خدایا چرا سنبتم چرا این تجلی داشته باشیم ما بر سر راه هادی جناب رسول الله؟ هادی شیطان مضل، خدایا چرا بر سر راه جناب رسول الله شما مضل بیافرینید؟ عرض میکنم دنیا دار امتحان است و امتحان جز بر سر دوراهی امکان واقعیت ندارد. یعنی کلن اگر راه سقوط نباشه راه کمال امتحان نتواند بود. یعنی این دقت بفرمود که اولا خدا رحمت کنه مرحوم شهید بشتری گفت بهش را به بها دهند، به بها ندهند، یعنی به بهانه ندهند، بهش را به بها دهند، به بهانه ندهند. یعنی خدایا دوستت میدارم و همه چیم هم در راهت بذل و بخشش میکنم، اون هیچی ندارم، هیچی بذل و بخشش میکنم. یک کور مادرزادی بگه خدایا من افتخار میکنم که نگوی نامحرم نکرد، او چشم نداشتی. یه لالی بگه بنده افتخار میکنم که هرگز نه دروغ گفتم نه غیبت کردم، راستم میگه، اما هیچ پوانی نداره. یعنی کلن زمانی امتحان اثبات میشه که در کنار راه مثبت راه منفی هم باشه. وقتا عرض میکنم که حالا کارگر و کلفت و نوکر و اینا زیاد بود، خب یه زن ناشناسی یه مرد ناشناسی میاد میگه مخون خونتون کار کن. بنده یاده مثلا اینا میامدن عمدن یه پولی مثلا میذاشتن زیر قالی با یه اتاق رو جارو بکن زیر و روش بتکن جا. یه ای طرف میمن میگه اقدر پول ما زیر قالیو دیدیم بیاد بسونید، میپهمیدن یه آدم امین. اما اگه نمی آمد هم جلسه اول زیر پاشو میرفتن. یعنی کلن آزمایش کارها ادعاها در کنارش باید آزمایش باشه. آزمایش ایجاب میکنه جنبه مثبت و منفی را، اگه نباشه هرگز امتحان نیست. اگر واقعا غرض آفرینش برای حیات دیگری است، اینجا دانشگاه است، اینجا دبیرستان، ما دانشگاه دفترم کنم دانشگاه دبیرستان اگر ایجاد شده برای زندگانی بعدیه. یه کسی بگی من میخوام اصلا بمونم همینجا، اومدی برای چی؟ تو که میخوای همش تو دبیرستان بمونی؟ من خوشم اومده از دبیرستان، از دانشگاه. آخه اینجا مدرک میدن برای که شما وارد اجتماع بشید، از مدرک استفاده بکن. حالا عیناً کل حیات انسانی کلن یک مدرسه هست برای وصول به حیات سرمدی و ابدی. اینجا عرض کردم خانه نیست، زیاد عرض کردم، خانه اونجاست، اینجا مسافر خانه هست. نا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، پیامبرانی که ما خالص کردیم برای که یاد و خونه رو زیاد میکردن، یاد و خونه او طرف. یکی از مسائل فلسفی هم این که غایات معزالکی که در پایان کار است در وجود ذهنی آغازین است. برای مثال عرض کنم یه زیرنگ فلسفی داره، یعنی یه دانشجوی میخواد بره هر جون کنم کنکور بده. خب دلم میخواد سلام کنم، دلم میخواد برم کنکور پزشکی بدم. حالا چرا تو پزشکی رو انتخاب کردی؟ الان عرض میکنم تو تصورش یه که الان مطبش نشستم 50-60 تو بیمار نشستم، هر کنفرم 4-5 هزار تومن ویزیت که دیگه داره، ولی ایشونم پشت میز نشسته، یکی میان یکی 5 هزار تومن میذارن جلوش و میره، خانم سکرتر میاد میگه آه یه زی تونتر، ای هیچی ها میاد تو ذهنش. حالا کنکور نداده ها. هنوز کنکور نداده، هنوز هم قبول نشده، اما این خاطرات میاد تو ذهنش. یه کسی فرض بفرمود یه زمینی داره، میخواد فرض کنه باغ پرتقال احداث کنه. حالا الان چه کار کرده؟ الان اومده نهاله های تازه جوان پرتقال داره گوده زده، مشغول نشوندن نهال. حالا خدا داند که حالا بعد 4 سال 5 سال که من درست نمیدونم باغ واقع بشه و میده. اما ایشون الان یا 1000 تا نهال زدن، هر نهالی هم مثلا فرض کنید 100 کیلو پرتقال بکنه، هر کیلو پرتقال هم این روزا 700-800 تومنه. خب ببینید حالا 10 سال دیگه مثلا 5 سال دیگه چقدر ما پول داریم. غایات در وجود ذهنی با آنکه در وجود خارجی پایان کار است، اما در وجود ذهنی آغازین است. یه بس فرض. حالا انسانی که در دنیاست اگر بعد از ایمان داشته باشه، الان واقعا در برابر گناهان که مواجه میشه بهشت یا جهنم جلوش مجسم میشه. من اگر دامن بدین گناه آلودم، جام اونجاست. الان لهیب آتش جهنم واقعا در نظرش مجسم. اگر واقعا داره رنجی میبره، صدمه میکشه، به یاد خدا هست، الان به شوق گلزار بهشت داره عبادت میکنه. وقتی چون این است، عرض میکنم این روشن است برای یه انسان متدین که اصلا اینجا ما هدفمون اصلا اینجا نیست. اینجا دانشگاه هست، اینجا آزمایشگاه هست، و در این آزمایشگاه من باید واقعا موفق بشم. حالا راهزن در جلو ماست و خدای تعالی هم همین راهزن آفریده. چرا خدایا این کاری کردی؟ میخوام تو رو امتحان کنم. اگر نباشد پیامبران تشریف آوردن، میگه بیا راه مستقیم. اگه یکی نباشه که یه راه کجی، بیا از این بر. و جالب آن که هم راه کج هست هم راه مستقیم است. و راه کج هم هرچی به خود هست، راه مستقیم هم یکی بیشتر نیست. باز اینم از نظر هندسی مسبوق هستید که فاصله بین دو نقطه صدها هزار تو خط میشه کشید، اما یکیش هست که راه مستقیم. حالا اگر 1000 تا مهندس هم بیان بگن آ فاصله ای دو نقطه شما یک خط بکشید، تمام این 1000 نفر خطاشون رو هم میفته. در حالی که اگه بگید خط مثلا غیر مستقیم بکش، هر کدومشون یک خط میکشید. راه مستقیم یک خط بیشتر نیست و او راهی است که هدایت الهی از آن راه است. و هر روز در سوره هم در نماز از خدای تعالی میخواهید که اهدنا الصراط المستقیم. و از خصوصیات راه مستقیم هم این است که گم شدن ندارد. یعنی کلن ای آدرس به خود، بله یک کسی فلکه ارج میکنم قصر و دشت اونجا بیسته، بپرسه از شما فلکه مصدق کجاست، هم رات بگیر بر دیگه، از هیچ کس نمیخواد بپرسه، هم تو راست بره بگه آه مستقیم هم که برم، ای سوار رانندگی هم بلد باشه، مستقیم میره میرسه به او طرف گودهربون فلکه مصدق، بسا واقعا 20 کیلومتر باشه. در حالی که اگر فرض کنید فلکه عرض میکنم قصر و دشت باشه، بپرسن زیر قرآن کجا میرن، با 10 تا نقشه بکشید. از خصوصیات راه مستقیم این است که گم شدن نداره. کسی که به راه خدا افتاد، خود فطرت با راه مستقیم تطبیق میکنه. علاوه بر پیام پیامبران و پیام الهی، اصلا تو جان انسان خط مستقیم مورد نظر. خطای منکسر و راه های موج هم گم شدن داره، هم مورد فطرت انسان نیست. حالا عرض کردم بر سر این راه شیطان ایستاده. تاریخ شیطان هم عرض کردم بسا واقعا تکرار باشه، ولی دقت بفرمون که آن چه در قرآن است بهتر بفهمیم. خیلی لازمه انشاءالله سلوکمونه، چون فرمودن جناب رسول الله نصف الفتح عرفان الحریف، نصف فتح شناخت حریف و دشمن. خب عرضی کنم میدونید عزیزان که جبهه رفتن میدونید یه کار واقعا خطرناکه، بسیار سنگین و لازم، یعنی شناخت دشمنه، یعنی برای بازرسی بپرسه آه تو جبهه یکی دو تا را برو اینا چند تا هستن، اسلحهشون چیشیه، به نظرت کی آمادگی حمله دارن. خب خیلی ها واقعا برای شناسایی تشریف می بردن، جانشون هم در خطر. اما حقیقت این است که شناخت این نصف نیروی نظامیه. ای واقعا آدم بدون طرف دشمن با چه اسلحه میاد چه وضعی داره، نصف فتح هست. ای فرمایش جناب رسول الله است، نصف الفتح عرفان الحریب. حالا آنچه که کاملا حالا عرض کردم با آنکه میدونید، از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر و کان من الکافرین. وقتی که فرشتگان را خدای تعالی گفت که من میخوام در زمین یه همچین موجودی بیافرینم، کلن بیاد سجدش بکنید، همه سجده کردن الا ابلیس، فرشتگان سجده کردن الا ابلیس. اونجا دقت بفرمایید که یکی از عدم شناخت، یعنی با قیاس از نظر منطقی کسی به نتیجه برهان منطقی نمیرسه. قیاس یعنی نگرش به یه امر جزئی نه به امر کلی، یعنی واقف نباشه. مولوی داره که فیل اندر خانه تاریک بود، عرصه را آورده بودندش هنود، توی خانه تاریکی فیل آورده بودن، می آمدن افراد ببینن این چه تو موجودی، اما تاریک بود. یکی آمد دست گرفت به خورتومش، خواست با ملامسه شیره بشنست، فیله بشنست. اومد بیرون گفتن دیدی؟ گفت بله. او چجوریه؟ گفت شکل یه نودونیه. دومی رفت آمد دستش گذاشت رو پشتش، گفت دیدی؟ بله دیدم. گفت چجوری؟ گفت ایشون بی خود گفت این شکل فیل چون تختی بوده است، مثل یه تخته. یکی دیگه رفت اومد عرض میکنم دستش گرفت به پاش، اومد گوه هر دوتا اینا دروغ گفتن، فیل اینن مثل یه ستونه. ببینید حالا مولوی میگه در کف هر یکی اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی. اگر اینا در دستشون شمع بود کلن اختلافی نداشتن، یعنی همه اجزای فیل مشاهده میکن. حالا یه جزء دیدن، یه جزء دیدن و حکم کردن، ایره در اصطلاح منطقه میگن قیاس. در اسلام گفته قیاس غلط، که حتی در احکام فقهی هم همی بحث مطرح است. فرمایش امام صادق است لا تقص ان اول من قاس شیطان. قیاس هیچ وقت نکن، برای که اول کسی که قیاس کرد شیطان بود. حالا خدای تعالی میفرماید ابا واستکبر، ابا کرد، استکبار و تکبر کرد و زیر بار سجده نرد. علت چی بود؟ علت که میگه کالبد این انسان کرد. کالبد این انسان، خب او میدونست، ما میدونیم که اصلمون از خاک است. کالبدو چی دیگه از خاک نیست. و جالب آن که از نظر شیمیایی هم بدونید که فعلا برخلاف نظریه جناب ارسطو که تا یه قرن پیش هم مطرح بود، عناصر عالم هستی آب و باد و خاک و آتش میگن عناصر اربعه، یا از زمان ارسطو این تخم لقش و کنده بود در دهن مردم تا یه قرن پیش. حالا دستگاه آزمایش های شیمیایی معلوم مد جدول مندلیف اومد که حالا 178 چی هست، همه اجزاء عالمی که ما میبینیم تو حال کره زمین 178 این ماده است که پلزات شده بوده. این ای تو بدن انسان هست، یعنی تمام فلزات، تمام عرض میکنم شبه فلزات، البته به مقدار کم، مثلا تو بدن شما حتی طلا هم هست اما به مقدار خیلی کم. همین قرص آهن میگه بخور آهن کمه، آهن هست، روی هست، فسفر هست، همه چی هست. علت چیه؟ علت ایه که اصل ما از ای خاک هست، هرچی هم میخوریم باز از تو خاک در میاد، بنابراین عناصر کلیه وجود ما نه تصور کنید فقط یه تئوریه. واقعیت این است که از خاک بر آمدیم و بر خاک شدیم. خب ایشون حالا اجزا وجود او وانه از در علمی نمیدونیم که از آتشه چه مفهومی داره، اما از خاک نیست، کالبدش مثل کالبد ما نیست. من از آتشم، ایشون از خاک، بیام من سجده کنم، یعنی یه جزء دیده بود. اصلا بعد روح و جان انسان را مشاهده نکرده بود، یعنی اصلا از مسئله نفخت و فیه من روحی توی کال بودو من از روح خودم دمیدم. همین اشتباه بودم جناب فرشتگان کردم، یعنی فرشتگان هم کلن ایراد گرفتن، یه مقداری نور داشتن، میفهمیدن که این بشر توی کره خاک چه جنایت ها میکنه که الان واقعا براتون مشهوده، جنایتی که الان اسرائیل و آمریکا هم همیشه در تاریخ بوده، منتها حالا ابزار جنگی زیادتر شده، خطرناکتر شده، جنایت ها رنگ های بیشتری گرفته. فرشتگان تا حدود میدونستن، میخوای خدایا توی کره زمین به این جالبی و به این زیبایی، تو خیلی واقعا کره زمین جاده، الان ما داریم میفهمیم، یعنی الان که تا حدودی دسترسی به آسمون پیدا شده، فهمیدیم دوربر ما هیچ خبری نیست، نه آبی هست توی اطراف ما، نه هوایی هست، نه نباتی هست، نه گلی هست، نه گلزاری هست، نه آسمون آبی هست. نوی که عرض کردم رفتن بالا، میگن اینقدر این کره زمین از او بالا قشنگه، اسمی که گوشتن عرض میکنم مروارید آبی، نه اطراف زمین هوا هست، همه آسمونی که شما میبینید آبیه، از بالا هم خب جو دیگه، بعدم تموم میشه، 20 کیلومتر بیشتر فاصله جو نیست، بعدش اصلا هیچ رنگی نیست. حالا از بالا که نگاه میکنید همین رنگی میبینیم که از پایین میبینید، آسمون آبی میبینید، اینن مثل اینکه یه استخری که آب توش زیاده، آب تمیز آبی میبینید، اصلا لغت آبی هم منتسب است به آب. حالا کلا این ستاره مروارید میخوای بذاری مروارید آبی به قشنگی، این همه گل، این همه ریاحین، این همه جنگل، این همه منابع انرژی توی کرو میخوای بذاری تحت اختیار این بشری که از خاک آفریده شده. نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما تقدیس میکنیم تو را، ما تسبیح میکنیم، ما اهل عبادتیم. خدای تعالی به اینا میفرماد فضولی موقوف، انی اعلم ما لا تعلمون، ما یه چیزی میدونم از این که شما نمیدونید. حالا برای اثبات علم الادم اسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسمائهم هؤلاء ان کنتم صادقین. به آدم این بالاترین تاج افتخاری که خدا بر سر آدم نهاد، کل اسماء در جان آدم ریختم و به فرشتگان گفتم حالا بگید ببینم شما که ایراد گرفتید از اسماء من چه میدانید. لا علم لنا الا ما علمتنا، خدایا چیزی ما بلد نیستیم به هم که یادمون داد. ببینید همین دوتا، نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما تسبیح بلدیم و تقدیس بلدیم. سلام. خدای تعالی فرمود حالا انسان تو جواب بده، انسان جواب داد کل اسماء و نتیجتاً دستور صادر شد پشید سجده کنید انسان. خب اینجا دقت می‌فرمایید که همه فرشته‌ها سجده کردن الا ابلیس که گفته شده اول کسی که استکبار در عالم کرد و به خود نازید شیطان بود، ابا واستکبر و کان من الکافرین. خب اینجا عرض کردم نه تصور کن شیطان یه موجود کافریه، نخیر، یه موجود بسیار عاشق و متعصب و مؤمنه، اما مؤمنی که اهل قیاسه. یعنی الان فرض کنید این وهابیا کم از شیطان نیستن، تو چه حق داری که میگه احترام نیذار به ائمه اطهار، حتی به جناب رسول الله، پلیس واداشته که حتی نزدیک قبر رسول الله نرید، قبرستان وقیع هم که میدونی چه صحنه. خب این از همون افکار شیطانی سلام، یعنی همون تعصب ها، نه ای که ای کافر آقای وهابی، یعنی این میگه ما به غیر از به خدا جز به خدا سجده نمی کنم، اینا میگن اصلا ما جز به خدا تقدیس نمی کنیم، نمی بوسیم، ما فقط اهل توحید هست، در حال که اینو چه کار میکنه؟ اینجا که خدای تعالی خطاب میکنه که پشو به انسان سجده کن، کدوم انسان؟ و انسانی که مسلم در حد کماله، و انسانی که محبت کل اسماء الهیه، خود خدا میگه سجدش کن. حالا ای او معرفتو رو نداره، اما دین داره، اما تعصبم داره، اما حکمش حکم قیاس، نمیدونی که این تجلیگاه اسم حضرت حق تعالی است. یه حدیث عرض میکنم اینجا تقدیم حضورتون میشه، از جناب رسول الله است. حدیث: نظر النبی الی الکعبه فقال مرحبا یا لیت ما اعظمک و اعظم حرمت حرمتک حرمتک علی الله. جناب رسول الله یه نگاه به کعبه کرد، فرمود چقدر ای خانه ی عزیز، چقدر خدای تعالی تو را عظیم آفرید. بعد پشت سرش رو کنه این خونه رو میبینه که چقدر مورد نیایش همه دورش میگردن، قربونش میره، سجدگاه همه مسلمان عالمه. یه چی بهت بگم، تو خودت از این خانه کعبه قداستت بیشتره، والله للمؤمنین اعظم حرمتا منک، به خدای تعالی سوگند که حرمت مؤمن از این حرمت خانه کعبه که قبلگاه همه مسلمانی است بالاتر. لان الله حرم من که واحده و من المؤمن ثلاثه، برای که خدای تعالی فقط یه چیره حرام کرده برای ورود به خانه کعبه، اویی که مثلا جنابت نباشه، در حالی که برای بنده مؤمن خدای تعالی سه چیز حرام کرد: ماله و دمه و ان یظن بهی ظن سوء. حق نداره کسی به مال مؤمن تجاوز کنه و به خون مؤمن تجاوز کنه و حتی سوء ظن به مؤمن. سه تا حرمت خدای تعالی داره، یعنی به هیچ طریق واقعا با قیاس کسی حق نداره سوء ظن به مؤمن ببره، یعنی گاهی واقعا از خاطرمون بگذرم. این پولشه که میبینی ماشین آخر سیستم زیر پاشه حتما دوزه، یعنی کسی که الان تونه در 20 میلیون تومن پول داره از کجا میدونه؟ یعنی کلن این که داره با این دختر رو را میره حتما نظر سوء داره، از کجا میدونه؟ شاید خواهرشه. نه قیاسا، خدای تعالی سه حرمت برای هر مؤمنی قرار داد: یکی آن که خونش بر ریختن خونش حرام، تجاوز به مالش حرامه و سوء ظن به مؤمن حرام است. بین عرض میکنم این دوتا محترم عالم آفرینش که یکی قلب مؤمن است و دیگری خانه کعبه است، و هممون آرزوی خانه کعبه رو داریم، آرزو داریم که خدا به زیارت کعبه واقعا مشرفون بود. یکی از واقعا دگرگونی حالات عزیزانی که رفتن میدونن این حد، و عزیزانی که نرفتن خدا انشاءالله نصیبشون کن. یک حال خاصیه که جز در اونجا گیر کسی نمیاد، او حال لحظه است که برای اول بار آدم چشمش به خونه کعبه میاد، چون واقعا در یک فضای گودی هم قرار گرفته. شما وقتی وارد میشید تو مسجد الحرام اشراف دارید به خانه کعبه، ولی آدم یه دفعه چشمش میفته به یه خانه مختصر که اطرافش این گونه، همه دارن قربونش میرن، همه دورش میگردن، یک واقعا حالی برای انسان دست میده که بنده به نظرم نمیاد کسی مخصوصا اول بار این منظره رو ببینه و حالش دگرگون نشه. اما از دل خودت خبر نداری که این دل عظمتش از عظمت کل خانه کعبه به مراتب بیشتره. اگر زایعش نکنن خانه کعبه یه مکعبیست به اندازه فرض کنیم یه اتاق از ارتفاعش بود. اما خدای تعالی می فرماد لا یسعنی ارضی ولا سمای ولکن یسعنی فی قلب عبد المؤمن. یک پستانداره که دستش از رو زمین برداشته. علوم طبیعی جوری میگه، داروینیسم جوری میگه، هیچ تفاوتی نیست. حالا تو آزمایشگاه میبینید هرچی میخوان رو انسان کار بکنن رو موش کار میکنن، چون دوتامون همشهری هست، دوتامون از یه خانواده هست، خانواده پستاندارا. داروها جیرو و اثر میکنن. راست هم میگن بدنو تقریبا همجور، اما اینا خبر از نفخت و فیه من روحی ندارن، اما خودمونم خبر ندارن. خدا رحمت کنه مرحوم پروین اعتصامی بین این دو منظره، دو تو موجود عظیم حضرت پروردگار یک مناظره درست کرده، چون میدونید که اشعاریشون همش مناظره. یکی از مناظره های جالبش همینه، گه احرام میدونید که کعبه همیشه شلوغه، خانه مسجد الحرام و حج عمره همیشه هست البته، ولی که حج تمتع معرکه است که جای واقعا سوزن انداز نیست. حالا در یک همچه حالتی یعنی هم حج تمتع، گه احرام روز عید قربان سخن می گفت با خود کعبه زینسان، که من مرآت نور ذوالجلالم، عروس پرده بزم بسالم، مرا دست خلیل الله برافراشت، خداوندم عزیز و محترم داشت. هم معمارش هم بناش دو پیغمبر خدا، حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل. و جدا خیلی مثلا خیلی عرض می‌کنم خیلی نازش داره، مثل هیچ نقطه زمین نیست که پیغمبر ساخته باشد حالا هزاران سادم رو پاش بایستاده باشد. مرا دست خلیل الله برافراشت، خداوندم عزیز و محترم داشت، نباشد هیچ اندر خطه خاک، مکانی همچو من فرخنده و پاک، چو بزم من بساط روشنی نیست، چو ملک من سرای ایمنی نیست، چراغ این همه پروانه مایی، پروانه دورم میگرد، خداوند جهان را خانه مایی. یه خونه خداست، خونه شاه ها و وزیر ها و مدیر کدانی. در اینجا بس شهان افسر نهادند، بسی گردن پرازان سر نهادند، به صورت قبله آزادگان، به معنی حامی افتادگان، مقدس همتی کین بارگه ساخت، مبارک نیتی کین کار پرداخت، انالحق میزنند اینجا در و بام، ستایش میکنند دجسام و اجرام، خوشان درزی که زرین جامه ام دوخت. حتی پارچه دور حرمه، صدها دوشیزه عرب در طول سال میشینن میباف با پشم ابریشم. بعد از هر حجی که تمام میشه اینه، چون اسماء الله بشه اینه میارن، عرض میکنم قیچی میکنن به مقدار نوعا بزرگانی که در یه حج شرکت کردن از نمایندگان دولت ها و شاه ها یه قطعش تقدیم میکنن. خوشان درزی که زرین جامه هم دوخ، خوشان بازارگان کیند حله بفروخ. و واقعا هم هر موجودی یه همه قربون صدقه داشته باشه، یه همه دولت به گردن باشه، حتما تکبر میکنه، حتما واقعا باد برش میداره. بدو خندید دل آهسته کی دوست، زنیکان خود پسندیدن ننیکوست، چنان رانی سخن از توده گل، که گویی فارقی از کعبه دل، یک کعبه دیگریست که او با خود شماست، تو را چیزی برون از آب و گل نیست، مبارک کعبه‌ای مانند دل نیست، تا تو را گر ساخت ابراهیم آذر، مرا بپراش دست حق داور. چون در قرآن است که خدا به شیطان میگه نسبت به او چیزی که خودم با دست خودم آفریدمش، خمیر مایش خودم خمیر کردم، نسبت به این سجده نمی کنی. تو را گر ساخت ابراهیم آذر، مرا بفراش دست حق داور. تو را گر گوهر و گنجینه دادند، مرا آرامگه از سینه دادند. تو را در ایدها بوسند درگاه، مرا باز است در هر گاه و بیگاه. در دلتون گاه و بیگاه به طرف خدا بازه. همین امروز داشتم مطالعه میکردم مذاکره جناب علامه طباطبایی با هنری کوربون. سوال کردن از ایشون که میخوام ببینم تو مسیحیت اگه کسی واقعا حالی براش پیدا شد خواست با خدا حرف بزن، خواست یا حاجت شه با خدا بگه، باید صبر بده تا روز یک شنبه بشه، در کلیسا باز بشه، وقت بره تو کلیسا دعا. چون اونا اصلا مطلقا نه دعا نه عبادت جز در کلیسا مطرح نیست. یک، دو، کلیسا فقط روز یک شنبه درش باز. در حالی که در اسلام هر جا میخوای باش، تو بستر میخوای باش، تو خیابون میخوای باش، تو صحرا میخوای باش، در هوا باش، در دریا باش، در درگاه خدای تعالی به روی دل تو باز است. تو را در ایدها بوسند درگاه، مرا باز است در هر گاه و بیگاه. تو را گر بنده ای بنهاد بنیاد، مرا معمار هستی کرد آباد. تو را گر مروه ای هست و صفایی، مرا هم هست تدبیری و رای. شما با اندیشتون با تفکرتون به قرب خدا میتونید برسید. ز دیبا گر تو را نقش و نگار است، مرا در هر رگ از خون جویبار است. تو جسم تیره ای ما تابناکی، تو از خاکی و ما از جان پاک. در اینجا نیست شمعی جز رخ دوست، وگر هست انعکاس چهره اوست. تو دل حالا تو صد تو لامپ و صد تو نور افکن اونجا بس کنی، ولی در دل ما جز شمع رخ دوست چیزی نیست. روشنایی دل انسان تجلی انوار خداست. تو خون کشتگان دل ندیدی، اونا که واقعا از راه دل عاشق شدن و خونشون در راه ای مطلوب و محبوب ریختن، از خون اونا خبر داری؟ از خون شهدایی در راه خدا جان سپردن، خون شهدای کربلا، خون همین شهدای انقلاب، خبر داری؟ اونا آب و رنگ دیگه ای دارن، به آب و رنگ نقاشی های شما نیست. تو خون کشتگان دل ندیدی، از این دریا به جز ساحل ندیدی. هم قیاسه ها هنه از این دریا فقط یه گوشه ساحلش دیدی. خوشان کو جامه از دیبای جان کرد، خوشان مرغی که از این شاخ آشیان کرد. از این کنم مراجعه بفرمون به دیوان این زن بزرگوار. بگذاریم داستان عظمت انسان در دستگاه عالم هستی یکی دوتا نیست. لقد کرمنا بنی آدم، ما گرامی داشتیم بنی آدم، ولی معذالک او رو انداختمش تو پایین ترین پایین ها. برای این مسابقه این مال کی بالو میاد؟ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرددناه اسفل الصاف، در بالاترین قوام آفریدمش، اما انداختمش تو پایین ترین پایین ها. حالا مسابقه شروع شد، حالا حرکت کنید بیاد. تعالو بدو بیا بالو، سار او سرعت بگیرید، سابق او از هم سبقت بگیرید، حرکت کنید بیاد به طرف من. ففر رو الالله، فرار کن. از چی فرار کنم؟ از شیطان، از نفس اماره، از گناه. دارن عقبت گذاشتن، موجودی که در پیشگاه خدا سوگند خورده که ولکن معامله نیستم. نه، عرض میکنم آیه ای که سوگند میخوره جناب شیطان که از چپ، از راست، از بالا، از پایین کلن من به انسان حمله میکنم و نمیذارم الا اونهایی که واقعا خلوص داشته باشند در درگاه حضرت حق تعالی. ان الله عز وجل خلق آدم علی صورت الرحمن، انسان به صورت رحمان آفریدند. ما خلق الله شیئا اشبه من آدم و هی الکتاب الذی یکتبه بیده، هیچ موجودی رو مثل آدم نیافریدم، او کتابیست که با دست خودم او را آفریدم. معذالک یک چنین موجودی که آیه اینه قال فبما اقبیتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. الان واقعا برای تکرار شاد باش، برای واقعا ایران واقعا خطر زیاده، چرا که آمریکا از چهار طرف ما رو حمله محاصره کرده، یعنی کلن افغانستان خودشه، عراق خودشه، خلیج خودش تشریف داره، الان تو آذربایجان داره پیاده میکنه، میخواد فرودگاه بسازه. خب ما واقعا اونا که با اسرار نظامی آگاهی دارن واقعا وحشت دار، اما یه اسرار نظامی هم در وجود خودمون هست. اون شیطان از چهار طرف میگه من اینا رو محاصره کردم. قال فبما اقویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، روبرو خدا وایساده ها، چون من اقوا کردی وایسادم بر سر راه مستقیم، ما میخوام راه مستقیم بریم، اینا جلوش گرفته. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، جلوشون، عقبشون، دست چپ، دست راست، از چهار طرف معاصرشون کردن. بلا تجد اکثرهم شاکرین، نمیابی پروردگار اکثر اینا، خواهد حرفش کرسی گوشونم، اکثر اینا رو جز بندگان شاکر نخواهی دید. یعنی کلن فقط زیاد عرض کردم این حرف باری. ما یه راه فقط داریم، اون راه بالای سرتون واضح، اگه بتونید واقعا از این راه تشریف ببرید، اگر کسی راه آسمان پیدا نکرد در زمین اخلد الال ارض و طبع هوا، تو زمین چسبید و جاودانی شد، چهار طرف مونه که شیطانه. حالا هر چی که این مقامات براتون عرض شد فقط بالقوه هست، هیچ کس بالفعل این مقامات نداره، یعنی می توانید به اون منزلگاه قرب حضرت حق، همه می تونن برسن نسبت به استعدادش، اما باید چه کار کرد؟ باید حرکت کرد، راه سلوک، راه حرکت. بر سر این راه شیطان وایساده، خدای تعالی با اینکه شیطان ادعا کرد کلن خدای تعالی میگه می تونی. ان الذین اتقوا اذا مسهم الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یاد بگیریم اونایی که واقعا تقوا پیشه کردن تا تذکر پیدا کردن بینا میشه. دقت بفرمایید، یعنی اینجا شما یه چی بیشتر نمیتونید داشته باشید. ما از نظر روانی وحدت داریم، وحدت خدای تعالی است، یعنی کلا دو تا چشم دارید اما در یه آن واحد دو جا نمیتونید، دو تا گوش دارید اما در یه آن واحد از کدام گاهی نوکی رو میزشون دو تلفون هم ای زنگ میزن او هم زنگ خواهش میکنم گوشی دستتون. بابا دو تا گوش دارید، دو تا. ما معذالکی که اجزاء بدنمون کلاس نوعا جفته، معذالک از یک وحدت برخورده، حالا بالاتر از همه اینا وحدت روحیه، یعنی شما در یه آن بیشتر از یه چی نمیتونید تصفح کنید، یعنی هم مسئله نمازمون الان مثلا مطرح میشه ها، یعنی تو نماز ای من تو بازارم تو خدا نمیتونم باشم، غیر از خدا که هرگز در فکر آن نبودی، هر چیز که از تو گم شد وقت نماز پیداست. من الان میخوام بگم الله اکبر، اما حقیقت چیه چکم واخورده امروز گیرم نیامده چکو با خورد. از اول تا آخرش تقدیس دارم میکنم همین چک با خورد داره کاش بیمیمم. من کلن دو جا نمیتونم باشم. حالا وقتی که این اکثر دقت فرموندید که یه جمعه هست، الان شیطان تو دل منه، عقل نماز نیست، تو خیابون دارم ران، تو خونه خوابیدم، الان افکار شیطانی اینجا، خدا رو بیار، تو خدا رو آوردی و میگروزه. یا آیه معنیشیه ان الذین تقوا، یعنی کی؟ بنده متقی، بنده پرهیزگار که میشناسه خدا کیه، میشناسه که اینم دشمن، متقی میشناسه. ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، الان یه فکر شیطانی اومد تو کله من، تا تذکرو، متذکر خدا میشه. وقتی متذکر خدا شدی فاذا هم مبصرون، همون ساعت بینا شدی. بنابراین اصل اساس مبارزه کجا شروع میشه؟ اون که اصلا ببینید، چون هر کاری که ما میکنیم اول اینجا ساخته میشه. یه زنی داره ازی برمیاد، یه زن بعد حجابی، یه جوان دلش میخواد نگاه کن، خب یه الان دلش خواست، بعد نگاه میکنی. حالا تا این دلت خواست بودن این شیطونه، خدا رو بزن اینجا، یک زن رد شد، تموم شد رفت، خدا در دل من باقی مون. یه پول حرام میگه اومدی، یه معامله حرامی ها برام دلبری داره، یادم میاد به خدا، دیری نمیپاد که پول حرام رفت، خدا تعالی در دلت باقی مون. و اخوانهم ان الذين اتقوا اذا مسهم الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون و اخوانهم يمدون في الغي ثم لا يقصرون. برادران شیطان یکی دو تا نیستن، اینا دنبال راه گمراهی تو هستن، کوتاهی هم نمیکنن و تنها علاج کار تو چیه؟ مخالفت با شیطان. یه نکته دیگری که شیطان کجاست؟ شیطان کیه؟ میشه ما ببینیمش؟ به خدا قسم اکثر مردم که میبینید همین ها شیطان بیرم بودونه. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. امشب عروسی پسر خالمه، خالم هم اصرار کرده که حتما تشریف بیارید. حال مجلستون که جوریه، زن و مرد دیگه میدونید، آقا هم تو عروسی هم من میشه آدم نرخصه، زن ها میرخصن، آقا جون هم میرخصن. یه شب که هزار شب نمیشه، تو همه عمرم هزار شب خودم آتیش زدم، گفتم یه شب که هزار شب نمیشه. این خالت که داره دعوتت میکنه این خود شیطونه، میخوای بشناسیش؟ ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی مباید داد دست. یه زمین موقوفه یه ها سندش درست شده، دلالو اومده بیا بابا جان اینو بخر، خیلی ارزونه، میدونی الان متی چند ای خریدی من برات میفروشم. این شیطانه، این شیطانه، این راش بکن بشنسه. آیه قرآنش هم میخواد بخونم، همه تونم بلدی. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، خدایا به کی پناه ببرم، به چی چی، از چی چی به تو پناه ببرم. من الجنت عرض میکنم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، شر او وسوسگری که تو سینه داره وسوسه میکنه. چند مدل من الجنت و الناس، یعنی کلن دو مدل هست اینا، یکیش جنیوه که همون اصلیوه، ولی ناس هرچی با خود تجلیش اینن از کن تو مردم. این مثال زیاد زدم، یعنی تصور بکنی یه سیم اومد تو خونه ما، سیم برق، توی سالن بزرگی صد تا صندلی آهنی هست، اول صندلیو به این سیمو متصله، صندلی آهنی هم همش به هم متصله. الان 101 برق هست توی خونه، نه یه ایسه سیمو یکیه، اما ای تمام این صندلی ها که دستشون دادن به این سیمو همشون میکشن تو را. شیطان یکیه، اما تمام این اهالی و مردمی که دستشون دادن به شیطان همشون خودشون شیطانن. و صلی الله علی محمد الله.